بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. عرض کردیم معتزله اصول پنجگانه دارن. این اصول پنجگانه قید اصول دین است که ماها معتقدیم. این پیشانه عقاید این هاست. عقاید خیلی دارن، اما این پنجتا پیشانه عقاید این هاست و هیچ کس معتزلی نمی شود مگر اینکه باید به این اصول پنجگانه معتقد باشه. و باز عرض بکنم معنایش اینست که عقاید اینها در این پنجتا خلاصه میشه، یا هر یک از این اصول بالاترین اصلیست در اصول. نه، ممکنه بعضی از این اصول از نظر درجه بندی درجه پایینی باشند، اما ملاک معتزله بودن این است که به این پنج اصل معتقد شود تا از این طریق از دیگر فرق اسلامی متمیز گردد. اصل اول همینطوری که خاطر مبارک هست مسئله توحید بود. توحید هو سبحانه اتون باشد. توحید را معنا کردیم به معنی اثبات صانع نیست. اثبات صانع را همه قائله. توحید به معنی تنزیه از جسم و جسمانیت و حدوث و ترکیب الی غیر ذلک، و نتیجه این شد که خدا صفاتش زائد بر ذات نیست. اصل دوم مسئله عدل بود که بازگشت به حسن و قبح عقلی بود و مسئله عدل فروع و شاخه های عظیمی داشت. الان به حمد الله به اصل سوم می شویم به نام الوعد و الوعید. وعد یعنی بهشت، یعنی دوزخ. وعده های نیک را میگن وعد، وعده های غیر نیک را میگن وعید. الوعد و الوعید حتما باید معتزلی به معتقد باشه. در اینجا ممکنه کسی سوال کند که آقا این وعد و وعید که اختصاص به معتزله ندارد، هر مسلمانی که معتقد به نبوت پیغمبر اکرم و قرآن و سنت او باشد میداند که ان لله تبارک و تعالی وعدا و ان لله تبارک و تعالی وعیدا. هم وعد داره هم وعید. بنابراین چطور شد که در میان تمام مسائل وعد و وعید، در میان تمام فرق وعد و وعید منحصر به معتزله شد؟ الان بخواهیم این جهت را بگیم. عرض میکنیم که در وعد و وعید یک مسائل مشترکی داریم، همه فرق اسلامی در آن شریک. در وعد و وعید یک مسائل اختصاصی داریم که تنها معتزله به اون معتقدند. مسائل مشترک در صفحه 294 6 مسئله مشترک داریم. عنایت کنید پروکوپی را بیارید. 294 این مسائل مشترکن فیه با یک، یعنی همه فرق در این مسائل نظر دارند. الکلام فی المستحق بالافعال اما المدح او الذم او الثواب و العقاب. همه بحث میکنن گاهی بنده خدا مستحق ستایش و نکوهش، گاهی خیر مستحق پاداش و کیفره. مدح و ذم، نکوهش و ستایش، اما ثواب عقاب کیفر و پاداشی. همه بحث میکنن که بعضی از مراتب نکوهش و ستایش، بعضی از مراحل پاداش و کیفر. دو، الکلام فی الشروط التی تستحق و الشروط التی معها تستحق هذه الاحکام. چه کسانی مستحق مدح و ذم، چه کسانی مستحق پاداش و کیفر. نه، بحث های عمومی است، اختصاص به معتزله ندارد. سه، هل الثواب علی وجه التفضل او من باب استحقاق. یک بحث عمومی، تفضل قلیلی از شیعه میگن خیر از باب تفضل نیست، استحقاقی. سنی ها هم گاهی تفضلی گاهی استحقاقی، معتزله هم ممکنه بگن این تفضلی ممکنه بگه استحقاق. مسائل عمومی هم در وعد و وعید، حقل اقاب عقلیون و سمعی او سمعیون فقط. آیا حاکم به استحقاق عقل یا حاکم به استحقاق عقل و شرعه؟ البته این نزاع مبنی بر نزاع سومه. اگر گفتیم پاداش و کیفر تفضلی، کیفر که نه، پاداش تفضلی، اصلا به بحث چهارم نوبت نمیرسه. و اما اگر گفتیم جنبه استحقاقی دارد، آیا حاکم به استحقاق عقل است و شرع یا حاکم به استحقاق تنها شرعه؟ پنج، هل الطاعات مؤثرتون فی سقوط العقاب؟ به این میگن تکفیر. و المعاصی مؤثرتون فی سقوط الثواب؟ به این میگن احباط. اینا از مسائل عمومی، ممکنه کسی جانب ایجاب باشد، ممکنه کسی قائل به جانب نفی باشد. شش، تقسیم المعاصی الی الکبائر و الصغائر. این بحث ها است که همه متکلمین در این مسائل اختلاف دارن، خود معتزله هم اختلاف داره. اما ورق را برمیگردیم، چند مسئله در وعد و وعید داریم که فقط معتزله در اونجا وحدت نظر داره. یک سفر در این شش مسئله خود معتزله هم وحدت نظر نداره. این شش مسئله خیلی مسائل اختلافی است، بین معتزله، بین اشاعره، بین امامیه، فرق اسلامی در اینجا ها جبهه بندی نکردن، مسائل اختلافی است. اما در این چهار مسئله آینده، بلکه سه مسئله، معتزله جبهه بندی کرده اند و یک طرف هم، بقیه مسلمین یک طرف. هل یحسن من الله تعالی ان یعفو عن العصاة و ان لا یعاقبهم او انه لیس له اسقاط؟ آیا خدا می تواند گناهکار را ببخشد یا نه؟ معتزله در اینجا جبهه گیری کردن، میگن نه، وعید، وعید قطعی است، بخششی در کار نیست، البته بلا توبه ها، بدون توبه ببخشد و الا توبه مورد اتفاق. و لذا میگن الوعید جو، هنگامی که بخوان معتزله را نیش بزنن میگن الوعید جو، گلون ها که میگن حتما حتما باید خدا گناهکاری که بدون توبه مرده ببرد دوزخ، حق ندارد گناهش را ببخشید. دو، حالا نبخشید آیا مخلد در نار؟ گناهکار مخلد در نار یا نه بابا، ممکن مدتی ممکنه از آتش خارج بشه. معتزله جبهه گیری کرده، میگن نه، کسی که برد در نار لا یخرج من النار، همینطوری که برد الجنه لا یخرج من الجنه، برد النارم لا یخرج من النار. پس اگر گناهکاری ولو گناه کم بود میرد، خدا نمیتواند ببخشد، حق بخشیدن ندارد. یک، و ثانیاً وارد آتش شد دیگه مخلده. سوم، که گناهکار وارد آتش مخلده از بدون توبه، پس شفاعت یعنی چه؟ شفاعت میگن مال فساق نیست، شفاعت مال مؤمنی نیست که وارد آتش نشوند. شفاعت به معنی اسقاط عقاب نیست، به معنی ترفیع درجه است. اونها شفاعت را به معنی بالا بردن درجه میگیرن، نه نجاتش. این سه مسئله مقتضی یک طرف هست، بقیه فرق اسلام یک طرف. و اما اون شش مسئله گذشته، اونجا همه اختلاف دارن. امامیه هم دو دسته، مقتضی هم دو دسته، اشاعره هم دو دسته. فقط در این سه مسئله اینها متحدن، در بقیه مسائل مختلفون فی هم در این سه مسئله جبهه گیری کردن. پنجم، معذرت هم چهارم که دهم میشه. بنابراین که ما میگیم کسی اگر بدون توبه بمیرد، ما شیعان که میگیم ممکن است خدا او را ببخشد، ما مرجعه هستیم، مرجعه همینی میگفتیم، یا ما مرجعه نیستیم، ما راجیه هستیم. بسیاری از اشتباهات در کلمه راجیه است. مرجیه غیر راجیه است. مرجیه اون کسی است که میگه خدا گناهکار نمی کند اگر مؤمن باشد. مؤمن به وسیله گناهش معاهد نمیشه، ولذا گفتن مرجعه. اخر الان و قدم الایمان. ما میگیم نه، آدمی که گناهکار محکوم به عقابه، ولی در این حال دریچه امیدم باز ممکن خدا ببخش، راه به رویش بستنی. ولذا اونها قطعا میگن این معصیت مضر نیست، مرجعه هستن. ما قطعا نمیگیم، ما یک روزنه امیدی برای طرف میگذاریم تا به وسیله روزنه امید ادامه گناه ندهد. البته این آخر ارتباط به معتزله ندارید، من آوردم که روشن بشه. حالا برمیگردیم از این مسائل چهارگانه اخیر و شروع میکنیم. با کدوم شروع کنیم؟ بله، راجیه ماها هستیم دیگه، امیدواریم. از این چهار مسئله کدوم را باید شروع بندازیم؟ هل هفتم، ببینید، هل یحسن من الله تعالی عقلا ان یعفو و ان الاسات او لا یعاقبهم و ان لا یعاقبهم او انه لیس له اسقاطو. در اینجا معتزله بصره، از بحث عقلی میکنه ما تا به قرآن برسیم. معتزله بصره مثل این که کمی هوشیارترند و بیدارترند، عقل را اجازه دادن، گفتن عقلش کاری نداره. اما معتزله بغداد گفتن نه، خدا حق گذشت از اسیان عاصی را در روز قیامت نداره، عقلا تا به شرعن برسیم. ممکنش در شرعن هر دوی بصری و بغدادی هر دو متحد باشن. اعتصال دو مدرسه داشت، یک مدرسه بصره، دیگری مدرسه بغداد. بصری ها عرض کنم تابع عمر بن عبید یه تشکیلاتی هستن، بغدادی ها هم تابع تشکیلات دیگر. بصری ها کمی بیدارتر فکر کردن، در این مسئله تجدید نظر کردن، گفتن نه، ظاهرا عقلا اشکالی نباشه. اما همون بغدادی ها عقلش هم جلوگیری کردن، میگن عقلا قابل گذشت نیست. حالا ببینیم بصری ها که میگن قابل گذشت چیه؟ یک عبارت خوبی قاضی داره، بیارید احتج القاضی. لطفید اولش بخونم. اختلفت مدارس الاعتزال فیها هم بصری دون و من نقی عبدالجبار علال جواب و البغدادی جون علال من حتی قالو یجب علیه سبحانه ان یعاقب المستحق للعقوبه ولا یجوز ان حتی صار لعقاب عندهم اعلا حالا فی الوجوب من الثواب فان الثواب عندهم لا یجب الا من حیث الجود وليس هذا قولهم في العقاب فإنه يجب فعله على حال. در اینجا ما نباید عقاید بصری ها را بکنیم، چون بصری ها با دیگر مسلمین موافقند، ما باید عقاید بغدادی ها را بکنیم، چون که میخوان معتزله را تجزیه و تحلیل کنیم. بصری ها یه دلیلی دارن که در کشف المراد هم هست که عقیده دیگر مسلمینه، میگن عقاب حق خداست، خدا از حق خودش بگذرد چه اشکالی داره؟ العقاب حق مختص لله سبحانه، از حق خودش میگذرد دیگه، به من و دیگری فضولی. این دلیل برای ما اینجا مطرح نیست، چون ما نمیخوایم عقاید مشترک را بکنیم، میخوایم عقاید خاص معتزله. ولذا ناچاریم بریم ببینیم بغدادی های معتزله چی میگن. اونها میگن عقاب خدا لطفیست در باره این بنده، گر طبیبا نبیایی به سر بالینم، این از اون باب این لطف الهیست، مهر الهیست، قهر الهی نسبت به من لطفه. و ما هم در گذشته گفتیم که معتزله یکی از شاخه های عبد لطف برش واجبه. کدام لطف؟ هم محصل و هم مقرب. یاد کنی محصل و مقرب، محصل را همه میگن، مقرب را اینها میگه، این از قدیل لطف الهیست، لطف الهی واجبن علی الله سبحانه. البته حرف زدن آسانه، ولی حرف را رو کرسی نشوندن مشکله. و سوال بکنم این چه لطفیست؟ خدا یکی را ببرد در کوره دوزخ، در همون جا عرض کردم کل ما نزدت جلودهم بدلناهم جلودن غیران، چه لطفی؟ خواهشمندیم این لطف را در خانه خود ببرید و تازه کردی آقا این لطف مال شما باشه، ما نمیخوایم، چه لطفی؟ این شوخیه. و به عبارت این اخرى لطف مال دنیاست برادر، ما یقرب العبد من الطاعة، اینجور بود دیگه، عواملی که بنده را به طاعت نزدیک میکنه. خدا بنده را در این دنیا این کارها را بکنه، بله، اگر عذابها و عقابهای خدا در این جهان لطفه. قرآن میخواد میگد که ما این بندگان خود را به وسیله این بلاها و مصائب بیدار میکنیم، بله، واقعا مصائب و عقاب در این جهان لطفه. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، همچنین در آیات دیگر که ما تنگ میگیریم تا اینها بیدار بشن. اگر میگید در این دنیا لطف شن، ولی آخرت بعد از برزخ دیگه اونجا چه لطفیست من داره میبرد در دوزخ بسوزونه؟ لطف اونست که در من ایجاد بیداری کند و من به حق نزدیک بشم. کار تمام شد دیگه، الان رسیدیم سر نتیجه دیگه، در نتیجه اونجا این محبت هیچ اثری نخواهد داشت. اللوت ما یقرب العبد من الطاعة سواء کان محصلا او مقربا، حرف زدن آسونه، رو کرسی نشوندن کار مشکل. استدلالشون ببینید، یه دو ساعت بپایینتر، استدل البغدادیون به وجهه الاول، ان العقاب لطف من جهت الله تعالى، واللطف يجب ان يكون مقولا بالمكلف على ابلغ المتن، يكون ذلك الا والعقاب على الله، بله، ولا يكون من يكون كذلك الا والعقاب واجب على الله تعالى. ومن المعلوم ان المكلف، ببینید خلق میکنه، این مال دنیاست و مال آخرته. و من المعلوم مکلف متا علم انه یفعل به ما یستحقه من العقوب على كل وجه کان اقرب الى اداء الواجب و اجتناب الکبائر. بنده جواب و من المعلوم را نگفتیم، جواب جمله اول گفتیم. چه گفتیم؟ ان العقاب لطف من جهت، جوابی را گفتیم تو بقا لطف مال دنیاست، وعده را که نمی خونیم، خود عقاب را می خونیم. این که میگید عقاب خودی قطعیه، این در این دنیا که نیست، در آخرته، مثل عقاب های دنیاوی نیست که و ارز کنم حق تعالی گاهی رجزی، گاهی دمی، گاهی به وسیله سیلی زلزله ما رو بیدار کنه آخرت نیست. و اما این جمله که در آخر میگه اگر به بندگان خدا بگن بندگان خدا روز قیامت همه شماها در دوزخ در سایه گناه وارد میشوید قطعاً قطعاً، هیچ برو برگرد نداره، بیشتر اطاعت میکنم. و اما اگر بدونم اونجا راه مغفرتی هست کمتر عبادت میکنم. اگر بدونم راه بنده، شما یه دانشجو طلبه بدونید که در امتحان سختی مطلق بهتر درس میخونید. و اما اگر بدید نه 1% 10% راه فراره، با اون سختی سختی درس نمیخونید. این استدلال چطور جواب بدیم؟ این استدلال یه جواب نقضی داره، یه جواب حلی. اولا اگر این مسئله مایه بازداره مکلف از گناه، پس چرا خدا توبه را تشریع کرد؟ این اشکال به توبه است. خدایا چرا توبه را تشریع کردی؟ من اگر بدونم در آینده توبه من قبول نیست بهتر تو را اطاعت میکنم. تو که گفتی توبو الی قارئکم، راه توبه را باز کردی، من به امید توبه گناه میکنم. از اول هم وعده میدید، شما از اول وعده میدید ای گناهکار گناه نکن نکن نکن، اما اگر کردی راه توبه بازه، پس شما یک چراغ سبزی به من نشون دادید دیگه. میدونم ایشون چی میگه. اگر بگیم بشم تو حتما حتما دوزخی هستی، وعد قطعیز خدا نخواهد گذشت، اینجا بهتر خدا را عبادت بکنه، بهتر ترک کنه. ولی اما اگر بگیم یمکن عقدا از حقش بگذره، عبد به خاطر این احتمال کمتر اطاعت میکنه، چون احتمال مغفرت را میگه. میگیم همین اشکال جناب عالی در توبه هست. انسان به بنده خدا تکلیف میکند نکن، و اما اگر کردی یا توبه کردی اشکالی نداره. نن همون چراغ سبزی که در اون مغفرت بدون توبه هست، اون چراغ سبزی که در احتمال مغفرت، حفظ کنی کلمه احتمال، احتمال مغفرت در توبه هست، همون چراغ سبز در توبه هم هست. یکی سالگن این مرد مسائل روانی را درست نخونده. اگر همه درها را به روی بشر ببندیم بیشتر گناه میکنه، اما اگر بدوند روزنه مغفرت به رویش بازه کمتر گناه میکنه. عکسه چطور؟ اگر یه مثلیست میگن که آب که از سر رد شد، چه یک نی چه یک وجب چه صد وجب، چه یک گز چه صد گز. این مثل مثلیست که توش حقیقت. من خدا که نکرده امروز یه درود گفتم، یه قیبتی کردم دوران جوانی 20 سال، بدونم خدا دیگه از این نهایت گذشت، من جهنم گیرم. اگه بدونم دیگه جهنم گیرم برو برگرد نداره، 60 سال دیگر که عمر خواهم کرد همش میرم گناه دیگه. میگم که آب که از سر رد شد، چه یک نه چه صد نه، من که جهنمی هستم دیگه، چرا 60 سال از این لذت های نفسانی باز بمونم؟ اما اگر بدونم نه، خداوند من نام تحت شرایطی، البته تحت شرایطی گناه را ممکنه بپذیره، تحت شرایطی این سبب بشود که من کمی چه کنم عقب برگردم دیگه باقی بودو گناه نکنم. بله، یکی از وسائل مغفرت توبه است، یکی از وسائل مغفرت احتمال میدیم که همین امیدوار باشیم که خدا گناه ما را ببخشه. همین احتمال سبب میشود که در آینده خودمون را بپاییم، مبادا به حدی نرسیم که دیگر قابل مغفرت نباشیم. زن تمام درها به روی بشر او را بیشتر عابد و زاهد میکنه، نه روزنه های امید، البته تحت شرایطی به روی بشر باز باشه، این در آینده عمر ممکنه شرایط خود را عوض کنه. ببینید گناه از علیه ان لطف سفر آخر عبارت اما یقرب الانسان من الطاعه و یبعده عن المعصیه و هذا لا یتصور الا فی دار تکلیف لا جزا ففی الاولا الامد و السعر و بل اجتناع. امیر مؤمنان فرمود فی دنیا مزرعت الاخر و اما ما ذکره اخیرا من انه لو علم المکلف انه یفعل به ما یستحقه من العقوبه على كل وجه کان اقرب الى اداء الواجبات و اجتناب الکبائر. خبر آمد و اما ما ذکره یه فا بگذارید فملحوظ فی ولو تم لوجب سد باب توبه لامکان ان یقال ان المکلف لو علم ان الله لا تقبل توبته کان اقرب الى الطاعة و ابعد من المعصیه. این جواب نقضی، جواب حملی از افعلا زاده، این جواب حملیه اند رجا آثارن بنا احسازنده فی حیات الانسان ولی یعص آثارن سلبیه، ما میگیم منفی فی الادامت علل موبقات ولی اجل زادک یشتمل الذکر الحکیم الا على آیات ترغیب کما یشتمل على آیات ترهیب. علاوه اشکال در صورتی لازم میاد که ما قطعا بگیم خدا میبخشه، بگیم هر کسی بدون توبه از جهان رفت قطعا خدا خواهد بخشید، البته این چراغ سبزیست. و اما اگر بگیم نه احتمال دارد خدا ببخشه، خدا حقشه، خواسته نخواست نه، به صورت احتمال گفتیم دیگه این اشکال نیست. پس دلیل اول این آقا اصلا خیلی دلیل نارسایی بود که کجاش لطفه وحدت عقاب لطفه، نه اون که خود عقاب لطفه اونم در آخرت. حالا دلیل دومشون ببینیم چیه. ببینید اصالی دو قدرت بشید ما نقله عنهم الالت الدوانی فی شرح العقائد قال المعتزلت و الخوارج اوجبو اقاب صاحب الیره ازا مات بلا توبه و حرمو علیه الاف و استدلو علیه بان الله او عدم مرتکبا کبیرت بالعقاب فلو لم یعاقب لزم الخلف فی وعده و الكذب فی خبره و هما محالا. لم یعاقب لزم الخلف فی وعده و الكذب فی خبره و هما محالا. دلیل دومشون، دلیل دومشون، البته دلیل دومشون دیگه باز عقلیه ها، سمعی نیست. میگن خدا وعده کرده که من سارق را چنین خواهم کرد، شارب الخمر را چنین خواهم کرد، البته اگر توبه قال گفته، اما منهای توبه اگر روز قیامت ببخشه، خدا یا وعده کرده یا خبر داده. اگر وعده کرده انشا کرده خلف وعده قبیحه، و اگر خبر داده عمل نکنه کذبه، کذب بر خدا قبیحه. پس اگر وعده است انشاء است وعده است، خلف وعده قبیحه، و اگر اخبار است نکردن به اخبار قبیحه. جواب این است که برادر نه کدام نه کدام، بلکه هیچ کدام، نه وعده است وعده در چلو کباب میگن، ولی یکی را دعوت کنه با چوب و چماغ پذیرای کنی، اینه نمیگن وعده، اینه میگن وعید. چطور میگه وعده؟ وعده نیست، وعیده. خبر هم نیست، خدا که خبر انشاء میکند به ان لهم الجنه به ان لهم النار، پس اولا خبر نیست، یک انشای انشاهم وعد نیست، وعیده. حالا که وعیده، ما الان از وجدان همه شماها سؤال میکنیم، اگر انسان به یک کسی وعده بده که چنین خدمتی را خواهم کرد ولی نکنه، همه مذمتش میکنه از محسنات عقلیه. اما اگر او را تهدید کنه، گفت چل خواهم کرد، اتفاقا قدرت هم پیدا کرد اما عفو کرد، میگن کار بدی کرد، میگن کار نیکی کرد، مرده، مرد است کسی که اله. پس این آقا در استدلال خودش هم دچار اشتباه شده. البته اینجا بعضی ها با شعر استدلال میکنن، شعر دلیل نیست، یه شعری میکنن، و اینی ازا او عبتهو او سخی آخر، و اینی ازا او عبتهو او و عبتهو لمخلف ای آدی و منجز و موعدی. من اگر تهدید کنم یا وعده نیک بدهم، اخلاق من اینه، به تهدیدم عمل نمی کنم، لمخلف ای آدی، اما و منجز و موعدی، وعده را عمل. ما این هم با قول این شاعر استدلال کنیم، کار به شاعر ما نداریم، ما کار با چی داریم؟ ما با مسئله عقلی داریم. مسئله عقلی این است که برادر، فرق است بین وعد و بین وعید. اگر وعید را عرض کنم بگذرم، استحس کنم، اما اگر وعد را عمل بفرمه. البته بحث ما جناب عالی میفرمایید، بحث ما در جاست که حقوق اللهه، اما حقوق الناس اینا البته شرایط در خدا هم که بدون شرایط که نمیگذرد. حقوق الناس نیست، حقوق الله، از هر حقوق الله یعنی نخواهد گذشت، یقین داریم از شرک نمیگذرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. مسئله ما در اون گناهان علقه و مزقه هم، یعنی گناهان خیلی عرض کردم خدمت که کوچولویی که قالب مردم نسبت به اونها گرفتارن، در این هاست که اگر بدون توبه مرد، آیا قابل گذشت هست یا قابل گذشت نیست. یک دونه آیه من میخونم دیگه عرائزم به خاتمه میدهم. عرض کردم خدمتون که در محضر قرآن هستید، در محضر قرآن هستید، نمیگیم قرآن در خدمت شماست، این قبیح ها، چه میگیم؟ بگیم در محضر قرآن هستی. قرآن مجید در سوره اشکرم خدمتون که رب بسیار آیه روشنی دارد که خدا اخترتش نسبت به گناهکاران هست. البته خواهیم گفت که مراد اون گناهکارانیست که بدون توبه از جهان رفته باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، می‌فرماید که به این ربک لذو مغفرت بالناس على ظلمهم. آیه اینه، اگر اینجا پیدا کنم، بله، آیه شش، و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات. شاهد اینجاست، و این ربک لذو مغفرت للناس على ظلمهم، در ترکیب چیه؟ و این ربک لذو مغفرت للناس على ظلمهم، على ظلمهم جمله حالیه، و این ربک لذو مغفرت للناس حال کونهم ظالمین. این تائب را میگیری یا غیر تائب را؟ تائب را میگیره، غیر تائب را؟ غیر تائب. و الا التائب من ذنبه کمن لا ذنب له. خدا یه چراغ سبزی روشن کرده، اما مجمله ها چه شرایطی داره، چه شرایطی نداره. یه چراغ کوچک در مقابل ده ها آیه زخم، یک روزنه امیدی هم گذشته که و این ربک لذو مغفرت للناس حال کونهم ظالمی. آینده درست کنه، بلند نشید یه قصه یم بگم یا حق. من باید یه خورده سال آینده یک درس دیگر یم باید بگیم، جمعی کارمون کمه، یه کاری هم میخوام بردارم که یه مقدار آداب المتعلمه اینجا تدریس کنیم، ما تمام نکرده آقایون برم شد. عرض کنم در شفاعت ممکنه من نرسم، اینه بگم در شفاعتم ادنی این اشکار را این متجددهای ما دارند که شفاعت فقط چراغ سبزی است برای گناهکاران، که گناهکاران گرم گناه کنند شفاعتی هست. این اشکال در توبه هست، در شفاعت هست، در این مسئله هم هست که خدا میتواند عقلا از گناهکار بگذره، همین ها را رد میکنند. به این جوابش همین یک کلمه بود که این روزنه هست، روزنه امید، همینطوری که اثر سلمی داره اثر ایجابی هم دارد که سبب می شود که در آینده دیگه خودمون را پاک کنیم. یه شاعریست به نام حاجب، از شعرهای تهران بود، زمان قاجار بود، دیوانی هم روی دارد. این یک شعری در حق علی گفت، شفاعت علی را در اون شعر متذکر شد. شعرش این قصیده ایست، حاجب اگر تخلصش حاجبه، حاجب اگر معامله حشر با علیست، من زامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. این همه شفاعت قلابیست که این را ایراد میگرن که چراغ سبز و گناهکاران عرض کنن خدمت و گناه کنن. این اشکال در توبه هست، در اینجا هست، و در این مسئله که الان معتزله یه خچاک میکنن خدا حق نداره بگذره، این چراغ سبز همونه. خواب علی را دید صلوات الله علیه، قصیده را از اول تا آخر خواب، بیت آخر را که خان، علی چهره از اون برخاف و شعرت را عوض کن. او گفته بود حاجب اگر معامله حشر با علیست، من زامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. هر بود عوض کن، حاجب اگر معامله حشر با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این روزنه ها روزنه است، قطعی نیست که حتما مرا شفاعت خواهد کرد، ممکنه شرایطی باشد که مرا شفاعت نکنه. امیدیست، امید را نباید به روی بندگان به عنوان امید برد. حتی که آینده بحث با مخلده، آیا واقعا فاسد مخلده یا میاد بیرون؟